شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم انگار، یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن.
داختاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمیباید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح از سفر سخت زمان می آید، زان سوی زمین و آسمان می آید. شب را به فراسوی زمین رانده به خشم، صبحی که نفس نفس زنان می آید. سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز سه‌شنبه 21 شهریور ماه 1402. خیلی خوشحالیم که امروز هم با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما هستیم و حتما خوشحال تر خواهیم بود که تا انتهای برنامه همراه ما باشید با صبح گفتگوی امروز تا حوالی 8:25 دقیقه. امیدوارم که امروزتون رو به خوبی آغاز کرده باشید، با آرامش آغاز کرده باشید و این آغاز با آرامش ادامه داشته باشه. اینطور نباشه که در امتداد مسیر به واسطه مسائل مبتلا به این آرامش به هم بخوره. ترافیک، به قول دوستانمون شد آمد سنگین و دیر رسیدن سر کار، یا هر گونه استرس و اضطراب هایی که وجود داره باعث بشه که این آرامش به هم بخوره. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. انشالله که سه شنبتون قرین آرامش باشه، همراه باشه با سلامتی و موفقیت. امروز هم موضوعات مختلف و متنوعی رو برای شما آماده کردیم. قرار هست که بپردازیم به موضوعاتی که برآمده است از خواست شما یا آنچه که به عنوان مطالبه در رسانه ها دست به دست شده. بیشترین دست به دست شدن ها رو امروز انشالله مطرح میکنیم. حول و حوش مسائل اقتصادی، اجتماعی یه سر حتما به بازگشایی مدارس خواهیم زد، درباره مسائل فرهنگی صحبت میکنیم و البته مطالبات بین الملل رو هم راجع بهش صحبت میکنیم. با صبح گفتگوی امروز همراه باشید و برای ما پیامک بفرستید، نظرات خودتون، پیشنهادات خودتون، حتی اگر انتقادی هست اون رو هم با ما در میون بگذارید. موضوعی هم اگر به ذهنتون میرسه میتونید از طریق راه‌های ارتباطی که وجود داره با ما به اشتراک بگذارید تا از طرف شما و نیابت از شما با مسئولان در میون بگذاریم و مطالبه کنیم و براش پاسخ بگیریم. توی تقویم امروز روز سینما هست. این روز رو به همه هنرمندانمون، به همه فعالان عرصه سینما، هم کسانی که اسمشون آورده میشه مطرح هستن، ستاره میشن، هم کسانی که اسمشون مطرح نیست، شاید اسمی ازشون برده نشه، اما به هر حال دستن در کار هستن و زحمت میکشن برای حوزه فرهنگیمون، تبریک میگیم، آرزوی موفقیت داریم، آرزوی اعتلای این هنر بسیار بسیار مؤثر رو داریم. سینما رو هنر گفتم، هنر، صنعت دیگه، الان برای خودش صنعت عظیمی هست در حوزه درآمدزایی. حتما با ما در میون بگذارید نظرات پیشنهاداتتون رو. 3010-35 سامانه پیام کوتاه ما هست. با ما باشید با صبح و گفتگو.
یا خمان شادی بردن و تارا با مای و هر دمر بکرشا خرمان خاما یک سر در و با اردل بی نورن وینی لیلی دار یا خمان شادی بردن و تارا ارزیزو دلتن ارزیزو دلتن ارخم بارانی آنا بتا مای وای وحارانی دیسا مجده بو دیسا مجده بو آما وواها کلبین تشادی کلبین تشادی خاطران خواد شکوفه دارم دهن کردن واز بلبولن دلا بردن با آواز سبزه کردن فش سارا و درو در سرزمین بینین ببینی بهش دل بی نورن وینی نیلی دار یا خمان شادی بردن و تارا با مای و ها دلت بکر شاد خرمان خاما یک سر در و با اردل بی نورن وینی نیلی دار یا خمان شادی بردن و تارا ارزیزو دلتن ارزیزو دلتن ارخم بارانی آنا بتا مای آنا بتا مای مای محارانی دیسا مجده بو دیسا مجده بو آما و خاطران خواب شکوفه دارم دهن کردن واز بلبولم دلا بردن با آواز سوزه کردن فش سارا و درودش سرزمین بینیم ببینی بهر اردم بی نورن دار یا خمان شادی بردن و تارا
صبح شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز. میخوایم بریم سراغ گفتگوی اول و رو در روی اول هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر علیرضا اسلامی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم و رحمت الله به جناب علی و شنوندگان عزیز در خدمت.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر اسلامی. و معمولا وقتی در حوزه مسائل کلان داخلی کشور صحبت میکنیم یا در حوزه کلان سیاست صحبت میکنیم، طبعا باید یک ارجاعی داشته باشیم به مقامات اول مملکت، کسانی که تو این حوزه دغدغه دارن، کسانی که تو این حوزه صاحب نظر هستن. دیروز صحبتهایی که درباره صحبتهایی که مبادله شد، رد و بدل شد و دست به دست شد در رسانه ها، بیشتر حول اهم آنچه بود که رهبر انقلاب بیان کرده بودند در مسائل داخلی و بین المللی. اشاراتی داشتن به کوتاهی هایی که دولت های مختلف در دهه 80 داشتن، اشاراتی به استان سیستان و بلوچستان داشتن، مطالبه به حق مردم در حوزه آب رو مطرح کردن و صد البته شیطنت هایی که در عرصه بین الملل، که دیگه الان اسمش شیطنت نیست. وقتی که دنبال منافع کلان ملی هستیم، قاعدتا باید تقابل و تضارب منافع ملی رو هم قبول کنیم بین دولت ها به وجود میاد. در این حوزه یک مقدار سیاست و زرنگی یا یک مقدار در واقع سیاست میطلبه در این که ما بتونیم منافع کلانمون رو به دست بیاریم. امروز موضوع سوال ما از شما درباره آنچه هست که رهبر انقلاب به عنوان مأموریت های امریکا پرده برداشتند و بیان کردند. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تسلیت ایام و عرض شود که در خصوص بیانات مقام معظم رهبری با مردم سیستان و بلوچستان و جنوب خراسان یا خراسان جنوبی، به نظرم حدود 10 نکته در فرمایشات ایشون بود. تقریبا دسته‌بندی بکنیم، همون که شما فرمودید ابتداش و مهمترینش تحول بزرگی است که در دنیا در حال رخ دادن هست که ایشون اشاره کردن. البته ایشون تقریبا تو این سالهای اخیر اینو چند بار فرمودن، حالا کارشناسای جهانی و بین‌المللی و مسئولین حالا جهانی هم اینها به این دارن اشاره میکنن، نمونه هایی هم بوده. ایشون تذکرش این بود که باید ما لزوم مراقبت و عبرت از گذشته است، چون در اون مثلا دوره رنسانس و امثال اون که در دنیا اتفاق افتاد، ملت ایران یا بعضی از ملت ها به دلیل اینکه غائب بودن، توجه نداشتن، مراقبت نکردن، عقب افتادن، از قافله تمدنی و آسیب های فراوانی دیدن و ما باید از اون عبرت بگیریم. ایشون تعبیرش این بود که یکی تضعیف قدرت های استکباریه در حوزه های مختلف، حالا سیاسی، نمیدونم اقتصادی و امثال هم که نشونم میده دیگه، آمارهایی که مثلا واجب عدم تراز مالی در امریکا، یعنی بدهی های چند تریلیارد دلاری که دارن اینها، و در حوزه قدرت اجتماعیشون که آسیب های جدی دیدن در همین جریانات اخیر، حتی حوادث به اصطلاح غیر مترقبه، سیل، زلزله، طوفان، فلان، آسیب های اینفرمی، و در حوزه های سیاسی که در جهان اینا یه موقعی تعیین کننده دولت ها و هر شرط، حتی تا جزئیات، یعنی سفیر و وزیر و وکیل اینا تو کشورها، اینا خود ایران هم یه نمونه شده که تعیین میکردن، سفراشون حتی تعیین میکردن، و الان به صورتی شده، تضعیف شدن که در همه تقریبا میشه گفت دنیا علیه استکبار جهانی اقداماتی میشه، حداقلش تظاهرات، حداقلش. و ما اینو قبلا شاهد نبودیم، قبل از انقلاب اسلامی ایران کسی جرأت نداشت به امریکا چیزی بگه، مگه حالا یه درگیری در ویتنام و جای دیگه، ولی کشورهای دیگه اینطور نبود که بتونن چپ نگاه کنم به سفارت خودشون، چه برسه بخوان تظاهرات داشته باشن بهشون. و این نشون میده که قدرت های جدیدی داره به وجود میاد. خب بعضی از چیزها، پیمان ها مثل شانگهای، مثل بریکس، امثال هم نشون میده که قدر هم علاوه جمعیتی، هم علاوه اقتصادی، ترکیبی رو به وجود آوردن که داره تغییراتی میده. اروپا به این رسیده، حتی یه جاهایی هم داره متوجه میشه و داره مثلا میخواد خطش رو از امریکا جدا بکنه، یه جای آمریکا داره سر اونا رو کلا میذاره. اینا نمونه هایی که داریم. البته ما در قرآن هم نمونه داریم، سوره روم میگه قوله وقت روم تی اول عرض و من بعد غلبه هم سیغلبون. اونجا در اون زمان هم دو قدرت مطرح بودن، یکی اروپا حالا به عنوان روم و یکی در شرق ایران مطرح بوده. اگر ما بخوایم اون اصلاحات ویژگی هایی که ملت ایران داشت در طول تاریخ برگردیم و اون احیا بکنیم به اصطلاح ایران اسلامی رو، میتونیم نقشه با مؤثر و بزرگی داشته باشیم. کما اینکه دیگران رو دارن اذعان میکنن، حداقل در منطقه میگن ایران یک قدرت تعیین کننده. خب نکته دوم این است که حالا این افولی که ما در امریکا یا در اروپا، مثلا فرانسه، شاخص های همی هست کنم اقتصادی سیاسی همسالش میبینید، مثلا کشورهایی که در افریقا در قبلا مستعمره فرانسه بودن، یکی یکی دارن خودشون رو در واقع آزاد میکنن از استعمار فرانسه، مثل نیجر، مثل بعضی کشورهای دیگه که توش اتفاقاتی هم افتاده، حالا تعبیر به کودتا شده، ولی مثلا فرانسه رو از اونجا بیرون میکنن. برای اینا خیلی سخت هستش، پس این تحولیست که داره در دنیا به وجود میاد. چرخش کشورها انصافاً که ترکیبی که دارن، مثلا قبلا گاهی چین یا هند یا مثلا روسیه یا مثلا بعضی کشورهای دیگه اینا در مقابل هم بودن یا تعارض منافع داشتن، امروزه دارن به پیمانهایی میپیوندن که منافع خودشون رو تأمین کنن. برای این اساس خب دشمن عرض شود که هدفی داره، هدفش اینه که تخریب بکنه، تضعیف بکنه ملت‌ها، به ویژه انقلاب اسلامی ایرانی که مؤثر بوده در جهان، و این دو راه داره که در بیانات نواب معظم رحمتیاب بود، یکی وحدت ملی رو از شبک که خدشدار بکنند، یکی امنیت ملی رو. در مورد وحدت ملی اتفاقی کتابی هم دارم به نام انسجام ملی، من بیانات حضرت امام رو بررسی کردم در اون دهه اول انقلاب، بیشترین تأکیدی که ایشون داشتن با همین وحدت ملی بوده و به طبع از اختلافات اینها خیلی سوء استفاده خواهند کرد، اختلافاتی حالا چه سیاسی، گروهی، قومی، مذهبی، جنسی، حتی یعنی زن و مرد، یا به تعبیر این گسل هایی که وجود داره رو میخوان فعال کنن و اینجا جاشه که وحدت حفظ بشه، کما اینکه در طول ادوارم این وحدت حفظ شده بین حالا چه قومیت ها، چه نژاد ها، چه زبان ها، چه حتی ادیان مذهبی، یا مثلا اینها نشون میده که میتونیم با این وحدتی که ایجاد بکنیم در مقابل بحران سازی ها و اختلافاتی که امریکا میندازه اونها ایجاد میکنند مقاومت کنیم. حالا تعبیرم فرمودن که یه گروه بحرانی در آمریکا ایجاد شده که کارشون بحران سازیه، یعنی قبلا اگر با جنگ نظامی و جنگ سخت به مقابله ملت ها میرفتند در ویتنام، در جاهای دیگه، یا حتی جنگ ابتدای انقلاب اسلامی که علیه ایران بوده و کشورهای مختلفی در اون شرکت داشتن، امروز مجبورن جنگ رو ترکیبی بکنن، یعنی جنگ سخت و نرم و از شبت فضای مجازی، از مطاعد فرهنگی، از حوزه های مختلف اقتصادی و تحریم ها، یعنی ترکیب عجیب غریبی دیپلماسی حتی در این عرصه استفاده بکنن. و پس ما باید دشمن رو درست بشناسیم، نقشه او رو درست بتونیم بخونیم، مقابله جدی بکنیم. اگر این مقابله باشه و توجه باشه، به طب اونا نمیتونن کاری بکنن. تعبیر ایشون این بود که اگر به شرط هوشیاری و بیداری ملت ایران هیچ غلطی دشمن نمیتونه بکنه، نشونم داده دیگه. این تعبیر بود که اگر اون روز ما فرمود امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، شاید بعد یا این رو مثلا قلوب میدونستن یا یه شعار میدونستن، ولی در طول این 40 سال ثابت شد که اگر ملت وحدتش حفظ بشه و پای کار باشه به اصطلاح، دشمن واقعا نمیتونه هیچ غلطی بکنه. حالا آسیب‌های ممکن موقتی باشه یا جزئی باشه، ولی اصل این هست. یه معیاری هم به نظر من ایشون تعیین فرمودن و اون معیار قرآنی که مهم هم هست همین ادعای سوره فتح دیگه که فرمود محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، پیامبر اکرم و پیروان ایشون دو تا معیار داده، اشداء علی الکفار باید نسبت به کفار شدید باشن، رحبا و بین خودشون رحیم باشن و مهربان باشن. این همین است که میفرمود حضرت آقا که اختلافات داخلی رو باید کنار گذاشت و نسبت به دشمن بغض و از شبت که شدت داشت. و این معیاره، هر جا اگر ما دیدیم که دشمن از ما تعریف میکنه یا خوشش اومده یا تبلیغمون رو میکنه، باید بدونیم که در خط دشمن هستیم. و هر جا اتبار جهانی ناراحت میشه، موضع میگیره، برخورد میکنه، و فهمید که نه، این وحدت حفظ شده و پیروب پیامبر اکرم هستید که خود خدا به ایشون میفرماد از صورت که جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم، هم با کفار منافقین جهاد کن، هم بر اونا شدید باش، غلظت داشته باش و بر اونها سخت بگیر. این به طب اگر همراهی اتفاق بیفته موجب یأس دشمن میشه، و برعکس اگر ما همراهی بکنیم با دشمن، خدایی نکرده، موجب خوشحالی کفار میشه و به طب همراهی با پیامبر نیست. حتی در بین مذاهب اسلامی این هم میتونه توجه بکنه، یعنی ما در واقع نقشه دشمن رو و جدول دشمن رو یا پازل دشمن رو تکمیل نکنیم. این خیلی نکته مهمی است. در حوزه منطقه هم که فرمودید، همطور که ایشون هم فرمودن، کارهای مهمی شده. من سال 57 که مقام معظم رهبری تبعید بودم در ایران شهر، به اونجا سفر کردن و خدمت ایشون رسیده بودن، واقعا اونجا فاقد همه امکانات بود. یعنی مثلا از جاده زاهدان تا چابهار پمپ بنزین شما نمیدیدی، 700 کیلومتر راه و بنود با خودشون گالون بنزین ببرن. اصلا در چابهار یه چیزی دهاتی بود که کوچه‌هاش خاکی، تپه ماهور بود، اینطوری آب می‌زدی به صورتم که نمک رو صورتی، اصلا اونجا نونوایی نداشت، مثلا امکانات تغذیه‌ای نبود، فقط ماهی از دریا می‌گرفتن می‌خورد، برنج اصلا نمی‌دونستن چیه. یه همچین وضعیتی داشت اونجا. خب این وضعیت به حمدالله در طول 40 سال تغییراتی کرده. ایشون سفری که همون دهی 80 داشتن به استان فرمودن، پیشنهادهایی هم داشتن، دولت ها خوب عمل نکردن. اگر عمل میکردن، چون ایشون از کانال های مختلف گزارش هایی رو بگیرن و خودشون هم بیدادی دید داشتن و قبل از انقلاب هم اونجا در منطقه حضور داشتن، اونجا حتی سیل که اومد ایشون خوب حضور فعال داشتن و تونستن این مشکل رو حل بکنن در منطقه. اگر اقدامات و نظرات ایشون پیشنهادهایشون عملی میشود توسط دولت ها که به تب کار دست دولت هاست دیگه، خب به وجودی هست. خیلی ما جلوتر بودیم، خیلی به حمدالله الان هم اقداماتی داره میشه. حالا چه بندر چابهار که داره گسترش پیدا میکنه، موضوع آب هم که فرمودن یه بخشیش سیاسی، خب ما بعد از افغانستان بگیری کنیم و حق آبرمون رو بگیریم و بتونه جا رو تأمین کنیم. یه اقداماتی هم شده، چاهای جرف که دارن الان میزنن در عمق 3-4000 متری به آب رسیدن، چند تاش داره استخراج میشه. کار سبابی که داره میشه، آب رو دارن از اشراطی خلیج و عمان دارن، دریای عمان دارن به طرف داخل میارن و لوله کشی شده. خب موضوع گاز بود که اونجا نداشتن، گاز کشی شده و ما میتونیم این رو هم تضمین بکنیم. کارهای دیگه یا مثلا میگم مثلا کمیته امداد در خاش رفته اونجا مثلا یه زمین بزرگی رو مثلا درست کرده برای انار اینا تولید میکنه. یعنی اگر اشتغال در منطقه ایجاد میشه دیگه، قاچاق و اینها به طب رخت در میاد. در حالی که همین خاش که من عرض کردم و قبل از انقلاب رفته بودن، اصلا چیزی نداشت که بتونه آدم اونجا باشه. یه چهارراه به اصطلاح همین یک چهارراه بود در اونجا که میشه گفت مثلا شهر اصلا نمیشد بهش گفت. خب الان خب گسترش پیدا کرده چه شهرهای مختلف استان، و اتفاقا اونجا سرشار از منابع هم هست. مثلا در همین جنوبش منطقه سرباز اینا هست، اون منطقه در جنوب طرف چابهار اینا سه فصل میتونن کشت بکنن، هم مرکبات، هم مثلا برنج و امثاله، هم سیفیجات، اینا میتونن برداشت بکنن و انواع چیزا سه بار هم میدونید زمین خیلی پر حاصلخیزه و میتونه برشون منفعت زیادی داشته باشه. قبلا هم بله ایران منطقه غزنی میگفتن در واقع سیلوی ایرانه دیگه که گندم ایران تامین. اگر پس رسیدگی بشه، این راه هم که فرمودم خیلی مهمه، و اگه بتونیم این راه شمال جنوب را از طریق آهن، راه آهن به اصطلاح تامین بکنیم، میتونیم از اصطلاح آسیای میانه تمام کالاهایی که چون به آب‌های گرم دسترسی ندارن، مثلا تاجیکستان، قزاقستان، روسیه، هر شبت
جرمنی هم اگر بفرمایید متشکر میشم.
بله بله، از اینا میتونن ما برای ما چه حمل کالا بکنن و خودش درآمد فوق‌العاده‌ای داره، هم خارجی هم در داخل هم برای مردم مفیده. پس مجموعاً ما در یه تحول بزرگی هستیم، هم از لحاظ جهانی هم در منطقه داخلی. اگر انشاءالله این اقدامات انجام بشه، خیلی برکاتی خواهد داشت.
انشاءالله. سپاسگزارم آقای دکتر اسلامی، متشکرم از همراهیتون. صبح بخیر میگیم، خدا قوت بگیم، پیروز باشید، خدا نگهدار.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. صبح و گفتگو.
صبح شما بخیر باشه و امروز روز سینما هست. این روز رو تبریک میگیم به همه دست‌اندرکاران هنرصنعت سینما، کسانی که در راه اعتلای این هنرصنعت مشغول فعالیت هستند، متخصص این امر هستند. تبریک میگیم، آرزوی موفقیت داریم برای همه این عزیزان و صنعت سینمای کشورمون. همراه میشیم با جناب دکتر قادر آشنا، معاونت محترم توسعه فناوری و مطالعات سینمایی و همینطور مسئول محترم ستاد برگزاری مهر سینمای ایران. آقای دکتر آشنا سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب احترام دارم از شنوندگان عزیز ارجمند. خدا قوت و خست نباشی به جناب والی، جناب هاشمی، همکاران و پرتلاش سایت.
سپاسگزارم، متشکرم. تبریک میگیم روز سینما رو خدمت شما همکارانتون و میخواییم به اتفاق توی این روز خاص، این مناسبت تقویمی، یک نگاهی داشته باشیم به سینمای ایران. ما فراز و فرودهای زیادی رو توی سینمای کشورمون تجربه کردیم. روزهایی که به چشم یک صنعت، به چشم یک سرگرمی نگاه میشد، به چشم یک هنر نگاه میشد، حضور تو عرصه‌های بین‌المللی تجربه کردیم. اینکه قرار هست که سیاست‌های کلان فرهنگیمون رو تبیین کنه و پیش ببره، این فراز و فرود و این تطوری که سینمای ما داشته، این پرسش رو به وجود میاره که اگر امروز در سال 1402 در شهریور 1402 بر بلندایی ایستادیم و سینما رو نگاه میکنیم، چه به چشم میاد؟ آنچه که برجسته است از سینمای کشورمون چه هست آی دکتر آشنا؟
خب منم باید تبریک عرض بکنم خدمت مردم عزیزمون و اهالی شریف و نجیب سینمای ایران به خاطر این روز ملی سینما ایران است. همینطور که فرمودید، علی‌القاعده سینمای ایران فراز و فرودهای فراوانی داشته، ولی به واقع امروز علی‌رغم همه مشکلات و تنگ دستی‌هایی که وجود داره، سینمای ایران در منطقه جایگاه ویژه‌ای داره و توانست خودش رو در واقع در جهان معرفی بکنه و اهالی سینما و دست‌اندرکاران همه دست به دست هم دادن تا این صنعت سینما رشد قابل قبولی داشته باشه. گرچه ما تا رسیدن به نقطه مطلوب علی‌القاعده راه طولانی داریم، هم در حوزه زیرساخت و هم در حوزه تولید، ولی باید خدا قوت گفت به اهالی سینما و همه دست‌اندرکاران که تلاش کردن تا این صنعت سینما همچنان بالنده باشه و به عنوان یک رسانه فراگیر، عمیق و وسیع در سراسر کشورمون هم حضور داشته باشه، هم در واقع بالنده باشه و همچنان مورد استقبال مردم باشه.
و با این توصیفاتی که شما فرمودید، فاصله‌ای که داریم، ما سینمای مطلوبمون رو چطور تفسیر میکنیم؟ چه تعریفی داریم از سینمای مطلوب که حالا براش قرار هست تعریف کنیم، قرار هست براش تلاش کنیم برای رسیدن به اون جایگاه؟
ببینید، ما الان به لحاظ تولید در سال میانگین بین 70 تا 100 فیلم بلند رو ما تولید داریم، اما در حوزه تو اکران و نمایش، خب علی‌القاعده در حوزه زیرساخت اون در واقع که فراگیر باشه به کل استانها یا به عبارتی شهرهای بالای 50,000 جمعیت ما داره سالن سینما باشن، همچنان رنج میبریم و ما تا به اون نقطه برسیم این است که در واقع هم بتوانیم تولید رو افزایش بدیم، که البته افزایش تولید در واقع منوط به این باشه که بتونیم در حوزه زیرساختها توجه ویژه‌ای بکنیم. گرچه واقعیتش این است که خب در این سال اخیر سالن سازی و ساخت سینما و سالن‌های نمایش رونق خیلی خوبی گرفتن، در بخش‌های خصوصی بیشتر به مدد اومد. سیاست دولت هم بر این است که در واقع تا پایان این دوره ما بتونیم در واقع سالن نمایش را به 1,000 سالن برسونیم.